بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مطلبی را که دیروز عرض کردم در رابطه با کیفیت تدوین آیات و سور قرآن مجید، این مطلب البته در جای خودش بایستی بیشتر تحقیق شود و شواهد این مدعا به طور کامل بایستی بیان بشود، ولی علا کل حالین ولو این که بعضی از بزرگان فرموده باشند که این قرآنی که الان در اختیار ما هست، این قرآن به همین شکلی که هست و به همین ترتیبی که هست در زمان خود پیغمبر اکرم تدوین شده است، ولو بعضی از بزرگان فرمودن، برای بنده این معنا ثابت نشده. و در خود منابع معتبر اهل سنت این معنا کاملا منعکس هست و به تفصیل بیان می کنند که این قرآن مجید، باز تأکید میکنم که هیچ زیاده‌ای و نقیصه‌ای در متن آیات واقع نشده است، تأکید میکنم این معنا را، ولیکن کلام در تدوین و کیفیت جمع آوری آیات قرآن مجید و سور قرآن مجید است. در کتاب بخاری و در کتاب مسلم و غیر این دو کتاب از منابع اولیه اهل سنت نوشتن به این که آیات و سور قرآن مجید در یک جا جمع بوده است، در یک جایی، فرض کنید شبیه یک بخچه‌ای مثلا، اینها جمع آوری شده بوده، اینا در یک جا مجتمع بوده است که پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتن، اینها در یک جا جمع شده بوده. علاوه بر این که قرآن مجید را خیلی ها حفظ کرده بودن، در حیات خود پیغمبر اکرم حفاظ قرآن ما داریم، خود امیرالمؤمنین و بعضی از بزرگان صحابه و غیر بزرگان قرآن را حفظ کرده بودند، این قرآن که در این بخچه مانندی مثلا جمع بوده، در زمان اون اولی که به جای پیغمبر اکرم نشست، تصمیم گرفت که این قرآن تدوین شود، تنظیم شود. و شما نگاه کنید، به بخاری نگاه کنید، به مسلم نگاه کنید، به منابع دیگر اولیشون مراجعه کنید، اهل تحقیق این قضیه را اگر میخوان تفصیلا نگاه بکنن به منابع اولیه، نوشتن به این که ابوبکر فرستاد پی زید ابن ثابت، زید ابن ثابت را احضار کرد. زید ابن ثابت یکی از صحابه رسول الله هست که حضرت وقتی از دار دنیا رفتن سنی چندان نداشته. اینا چند نفرن که سنشون در وقت وفات پیغمبر اکرم کم بوده، زید بن ثابت بوده، عبدالله بن عباس بوده، اینا صحابه شمرده میشن و از پیغمبر اکرم حدیث نقل میکنن، ولیکن اینها به نسبه به اون پیرمردهایی که در اطراف پیغمبر اکرم بودن خیلی جوان بودن، مثلا 15 ساله، 18 ساله، مثلا 12 ساله، این طورا بودن عده ای از صحابه. اجمالا ابوبکر خطاب میکنه به زید ابن ثابت، میگوید که تو یک جوانی هستی که ما به تو اعتماد داریم. اینی که عرض میکنم ترجمه عبارتشه، تو یک جوانی هستی که ما به تو اعتماد داریم، میخواهیم تدوین قرآن را به تو واگذار کنیم و واگذار کرد تدوین قرآن را به او، که این کار تمام شده یا تمام نشده ابوبکر از بین رفت. اون دومی که آمد سر کار باز این امر را موکول کرد به زید بن ثابت و بالاخره در زمان عثمان این امر به توسط زید بن ثابت و چند نفری که او دعوتشون کرده بود به همکاری به توسط اینها جمع آوری شد، این قرآن به این ترتیب موجود. این بر اساس منابع خودشونه. و اما این قول که قرآن به همین جوری که هست، دقیقاً به همین جوری که هست در زمان خود پیغمبر اکرم تدوین شده باشد، بنده هنوز به این معنا معتقد نیستم. اجمالاً بنابر اون چه که بنده عرض می کنم این است که این آیات چون آیاتی است که یک دونه آیه است فقط در یک واقعه خاصه این آیه نازل شده، خب این آیه لامحاله در جایی باید قرار بگیره. این قرار دادن این آیات در مکانهایی که الان قرار گرفته است به نظر اون کسانی بوده که قرآن را تدوین کرده اند. ما یعنی خود بنده هنوز معتقد نیستم مگر اینکه بعد از این ادله برای من اقامه بشود. نمیدونم، معتقد نیستم که این آیه تطهیر که الان در اینجا هستش در سوره احزاب به امر رسول الله بوده. من معتقد نیستم هنوز که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک به دستور رسول الله در این جایی که قرار گرفته. بنده اینو معتقد نیستم هنوز. ولیکن بحث تحریف قرآن نیست، بحث زیاده و نقیصه در قرآن نیست. کسی توهم نکنه که این حرفا معناش این است که قائل بشیم به تحریف قرآن به معنای نقصان یا به معنای زیاده در قرآن مجید. این مطلبی را که عرض کردم دیروز ارتباط دارد این مطلب هم به بحث دیروز و هم به بحث امروز. امروز این بحث را میخواییم مطرح بکنیم که اونها یعنی اهل سنت در استدلال به آیه ولایت یکی از اشکالاتشون اینه که آیه ولایت در جایی قرار گرفته است که به مقتضای سیاق نباید ارتباط به امیرالمؤمنین داشته باشد و نزول در قضیه تصدق به خاتم. اینها میگن سیاق آیات چنین اقتضا میکند. با عرایضی که کردم جواب این شبهه داده شد. واضحه یا نه؟ این اولا. ثانیا یک مطلبی ما داریم که این مطلب کلیست و جنبه کبرویت داره که هم در فقه به درد ما میخوره، هم در اصول به درد ما میخوره، هم در مباحث کلامی و غیر ذالک به درد ما میخوره. و اون این است که البته سیاق قرینه است، ولیکن همیشه باید بدانیم سیاق وقتی قرینه است که دلیلی وجود نداشته باشد. قرینیت سیاق در حدی نیست که بتواند دلیل را از کار بیاندازد. سیاق یعنی ما به توسط سیاق ما پی میبریم. و به عبارت اخرى مثلا فرض بکنید الان ما اهل تحقیق میدونن روایاتی را که ما در فقه استدلال میکنیم همین روایاتی که در وسائل شیعه هست، میبینیم که یه وقت یک روایتی است که این روایت مشتمل است بر سه جمله، هر جمله حکمی از احکام شرعی است. یعنی در یک جلسه امام علیه السلام مطلبی را فرمودن که این کلام مشتمل است بر سه حکم از احکام شرعیه یا نه در سه جلسه سه حکم را فرمودن در سه جلسه، ولی راوی الان که روایت میکنه هر سه حکم امام علیه السلام را در یک کلام در یک سیاق پشت سر هم برای ما نقل میکنه راوی. این روایاتی که داریم خیلی زیاده. حالا اگر یک جمله از این سه جمله دلیلی قائم بشه بر این که این یک جمله مثلا عام است و تقیید خورده است به دلیل دیگری، یا اطلاق دارد، یا عرض کنم به خدمتتون که حکمی است از قرآن مجید که منسوخ شده است، و یا فرض بکنید حکمی است که تقییتاً صادر شده است، یا علی حال یکی از این احکام ثلاثه، این تیکه از روایت معارض دارد که در اثر تعارض تساقط میکنن، میگن این سیاق برای ما اعتبار دارد در حد یک قرینه. اینا با هم که آمدن اینها برای ما اعتبار دارد سیاق، ولیکن اگر دلیلی قائم شد که قطعی از این روایت یا کل این روایت بایستی دست برداریم از ظاهرش به لحاظ اون دلیلی که قائم شده، این سیاق دیگه نمیتونه جلوه اون دلیل را بگیره که باعث شد ما از این روایت دست برداریم. این یک مطلب تخصصیه، البته اصطلاحیه، ممکنه برای بعضی از آیون یه قدری سنگین باشه. اجمالاً سیاق قرینیت دارد در صورتی که در مقابلش دلیلی قائم نشده باشد. وقت مثال براتون بزنن که دیگه کاملاً روشن بشه. استدلال میکنن به سیاقی که هست در سوره احزاب یا نساء النبی، خطاب شده به ازواج رسول الله، همینطور چند آیه پشت سر هم مطالبی است که خطاب شده است به ازواج رسول الله. در بین این آیات این آیه آمده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس علی البیت و یطهرکم تطهیرا. باز دوباره بعد از این آیه تطهیر آیه هست مربوط به نساء النبی. پس آیه تطهیر در کجا قرار گرفته؟ در سیاق آیات مربوطه به ازواج رسول الله. درست شد تا اینجا؟ ولیکن ما به این سیاق نمیتونیم اعتماد بکنیم که بگیم آیه تطهیر هم مربوط است به ازواج رسول الله. نمیتونیم اعتماد بکنیم. درست سیاق هست، در سیاق اون آیات این آیه آمده است، اما چون آیه تطهیر دال است بر عصمت و ما دلیل داریم بر اینکه ازواج رسول الله معصوم نیستند، پس این آیه ولو در سیاق آیات مربوط به ازواج رسول الله آمده است ارتباطی به اونها ندارد. پس سیاق قرینیت دارد تا وقتی دلیلی بر خلافش قائم نشده باشد. کبرای مطلب را گفتم، یک صغرا هم براتون بیان کردم. بنابراین ما اگر دلیل داریم بر اینکه آیه ولایت نازل شده است در یک واقعه خاصه که اون واقعه خاصه مربوط است به امیرالمؤمنین و تصدق اون حضرت و در این مناسبت این آیه نازل شده است، دلیل قائم شده، پس وحدت سیاق که اقتضا کند این آیه هم ربط دارد به اهل کتاب، به دیگران مرتبط است که در سیاق اونها این آیه آمده است، دیگه این سیاق از قرینیت میفته. این کبرای مطلب، اینم صغرای مطلب، علاوه بر اون عرضی که کردم دیروز و امروزم تکرار کردم که اجمالا ما بر این جاهایی که آیه ها قرار گرفته است، ما زود نمیتونیم مطمئن باشیم که قرار گرفتن این آیه در این مکان خاص به امر رسول الله بوده. وقتی به امر رسول الله نباشه، به فعل دیگری باشه، البته ما قرآن رو میخونیم، احترامم میکنیم و این آیات هم آیات قرآن مجید است، اما در این جای خاص قرار گرفتنش، انتساب این معنا به رسول الله هنوز ثابت نشده است برای بنده در این مسئله. پس این شبهه هم که ما به مقتضای سیاق بگوییم که آیه ولایت ارتباط به امیرالمؤمنین ندارد، این از نظر کبرا و از نظر صغرا این شبهه مردود هست. این هم شبهه دیگری که لازم بود جوابش را بدیم. و اما شبهه دیگر، و اون اینه که تصدق در اثناء نماز یعنی چه؟ امیرالمؤمنین که ایستادن به نماز، باید غرق در نماز باشند و توجه به خداوند متعال و تمام حواسشون باید در اونجا مصروف باشه. این که در عین حال توجه پیدا بکنن به یک سائلی، بهش اشاره کنن، انگشتشون را نشون بدن که بیا این انگشته را از دست من در بیار، اینها منافات داره با حال خشوع و خضوع در نماز و حضور قلب به تمام معنا. این شبهه شبهه ای نیست که قابل اعتنا باشد. برای اینکه افراد ساده را بخواهند به شک و شبهه بیندازند می شود، اما با کمی تأمل و بالخصوص برای اهل علم و اهل تحقیق این شبهه قابل اعتنا نیست. این شبهه از قدیم الایام مطرح بوده، از قدیم الایام مطرح بوده. در بغداد عالم بزرگی بوده از حنابله، از فقهای حنابله. این هم فقیه بوده، هم محدث بوده، هم مفسر بوده، در همه این ابواب کتاب داره و متعصب هم هست، تعصب داره بر علیه شیعه و تشیع، تعصب داره. در بغداد جلسات وعظ هم داشته. این آقا منبر میرفته وعظ میکرده مردم را. نوشتن که خیلی جمعیت زیادی پای صحبت این آقا می نشستن. همینطور که بالای منبر بوده، کسی از او سوال کرده که شما نظر چیه راجع به اینکه امیرالمؤمنین در اثناء نماز تصدق کردن به خاتمشون و این آیا منافات داره با خضوع و خشوع یا نه؟ او جواب میده. جوابی را که میده به شعر جواب میده و اون شعر عرض کنم که دو بیت هست و ترجمهش اینه که کسی میشود که خمر را سقایت بکند به دیگران بخورن و سکر پیدا کنن، خودشم بخوره و سکر پیدا بکنه، در عین حال که سکر پیدا کرده غافل نشه از دیگران، غافل نشه از دوستانش که دورش نشستن. یسقی و یشربو لا تلهیه سکرتهو، یسقی و یشربو لا تلهیه سکرتهو، او را غافل نمی کنه عن ندیمه، ندیم اون دوستی که در کنارش نشسته، ولا یلهو عن ناسی اطاعه سکرهو حتی تمکن من فعل الصحات فهادا واحد ناسی. در عین اینکه این آدم شراب خورده و مست شده، در عین حال عقلش را و فکرش را از دست نداده و مستی او در اختیارشه، نه این است که مستی باعث این بشه که از اختیار بره بیرون. او وقت این شعری است که میخواد اینه بگه که سکر معنوی، به تعبیر خودشون البته، سکر معنوی که انسان پیدا میکنه و به یک طرف توجه پیدا میکنه و اون طرف غالب میشه بر حواس انسان و تمام فکر انسان در یک طرف خاصی قرار میگیره، هنر این است که در این حال غافل نشود از کار دیگری، از کارها. این شعر ابوالفرج ابن الجوزی حنبلیه که در قرن ششم در بغداد از علمای اونجا بوده. حالا این شعره، اون چرا که من عرض میکنم خوب دقت کنید و علی الظاهر در جایی نوشته نشده اون چرا که عرض میکنم، این است که در صحیح مسلم و غیر صحیح مسلم از منابع معتبر اهل سنت این معنا هست. من میخونم عباراتشون را، که پیغمبر اکرم، میدونید که پیغمبر اکرم دختری داشتن، حالا یا دختر خودشون بوده یا دختر خودشون نبوده، حالا اونها یک بحثای جداگانه است، به نام زینب، که این زینب عرض کنم که در هجرت پیغمبر اکرم به مدینه و خانم ها را که وقتی منتقل کردن از مکه به مدینه، زینب عرض کنم به خدمتتون که جزء خانم هایی بوده که سوار شتر بوده، وقتی حمله کردن به این قافله این خانم صدمه دید و از دنیا رفت، اینطور که الان یادم میاد. شما ها فکر کنید، ببین تأمل بکنید ببین همینطوره یا نه، که زینب کسی به نام حبار ابن الاسود، اینا بچهش سخت شد اشتباه کردم، لذا میگم فکر کنید حبار ابن الاسود وقتی حمله کرد این خانم حامله بود، بچهشو سخت کرد زینب. اجمالاً وقتی زینب از دار و دنیا رفت، دختری داشته به نام امامه، که امامه خانومی است که بعد از صدیقه طاهره سلام الله علیها امیرالمؤمنین با این خانم ازدواج کردند، که به وصیت خود صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده که با امامه ازدواج کنید، درست؟ این امامه در زمان حیات پیغمبر اکرم دختر بچه ای بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این دختر را با خودشون آوردن به مسجد برای نماز. دقت میکنید، این دختر رو دوششون بوده، آوردن به مسجد، دختر بچه ای بوده، و وارد نماز شدن پیغمبر اکرم، نماز جماعت، نماز واجب فریضه، وارد نماز شدن، این دختر رو دوششون بوده، همطور که استاده قرائتشون که تموم میشه دلا میشن برای رکوع دیگه، خب بچه میفته، این بچه رو حضرت میگرفتن میذاشتن زمین، رکوعشون که تمام میشد، سجودشون که تمام میشد، میخوان دوباره برخیزن برای رکعت بعدی، دوباره این دختر را بر میداشتن میذاشتن رو دوششون. حالا اگر نماز چهار رکعتی بوده، این چهار مرتبه پیغمبر اکرم این دختر را در حین رکوع و سجود گذاشتن زمین، وقتی برخواستن باز دوباره و هاکده تا نماز تمام شده. نماز فریضه در مسجد النبی، مسجد خودشون و به جماعت که میخوندن. اگر امیر المؤمنین در اثناء نماز، اون هم نماز مستحب نافله، اشاره کرده باشن به این سائل که بیا انگشتر از دست من در بیار، این مضر به خشوع و خضوع و حضور قلب باشه، به طریق اولا که اصلا قابل قیاس نیست که این دختر را پیغمبر اکرم در اثناء نماز بذارن رو دوششون، بعد هی بذارن زمین هی بردارن، هی بذارن زمین هی بردارن، این چهار رکعت نماز چند مرتبه این دختر را بگذار زمین و بردار، این اگر مضر به خشوع باشد از نظر عرض کنم که به اصطلاح معنوی مضر به خشوع و خضوع باشد، پس فعل پیغمبر اکرم به مراتب باید مضر به خضوع و خشوعشون باشه. هر جوابی را که راجع به داستان پیغمبر اکرم که خودتون روایت کردید در کتب صحاحتون، هر جوابی را که اونجا بدید ما در اینجا جواب میدیم، که البته قیاس مع الفارقه، این نماز جماعت نبوده، نماز فریضه نبوده، و از اون طرف هم یک اشاره‌ای بوده مختصر، اون هم عبادت بوده، کمک به یک سائل بوده، گذاشتن بچه و برداشتن بچه که جزء عبادات نیست که، بچه را همراه آوردن به مسجد که جزء مستحبات نیست که. ببینید چقدر تفاوت داره. در این حال هر چی که اونجا جواب میدید ما در اینجا جواب میدیم. این اولا. ثانیاً اگر این فعل مضر باشد به صحت نماز، فعل امیر المؤمنین فعل قلیله، فعل قلیل مضر به صحت نماز نیست از نظر فقهی، و اما اون فعلی را که پیغمبر اکرم انجام دادن بعضیشون گفتن فعل کثیره، وقت میتونن ملتزم بشن به بطلان صلات رسول الله، جای بحث شده بینشون. حالا عبارات رو میخونم توجه بکنید. این رسول الله صلی الله علیه و آله، این در بخاریه، این رسول الله کان یصلی، ببینید فعل مضارعه، کان یصلی معلوم میشه یک مرتبه اتفاق نیفتاده، فعل مضارع میگن دلالت میکنه بر تعدد، بر استمرار و تکرر این کار. کان یصلی و هو حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله، فاذا سجده وضعها، گذاشتش زمین، و اذا قام حملها. این در صحیح بخاری. در روایت دیگه خرج علینا النبیو صلی الله علیه و آله و امامه علی عاتقه فصلى فاذا رکع وضعها و اذا رفع رفعها. حدیث دیگه هم در بخاری هم در مسلمه، رأیت رسول الله یؤم الناس، نماز واجب بوده و امام جماعت بودن، و امامه علی عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، دوباره میذارن دوششون. باز روایت دیگه، بینا نحن جلوس في المسجد، منتظر آمدن رسول الله بودن برای نماز، اذ خرج علينا رسول الله يحمل امامه و امها زينب و هی صبیتون، دختر بچی، فحملها على عاتقه فصلى رسول الله و هی على عاتقه یضعها اذا رکعه و یعیدها اذا قامه حتی قضا صلاته، تا آخر نماز. یفعل ذلك بها، این کار را ای حضرت تکرار کردن. خب اگر منابع را میخواهید صحیح بخاری جلد 1 صفحه 127، جلد 7 صفحه 74، جامع الاصول جلد 5 524، اینها روایاتی است که هست. اون وقت گیر میکنم که این داستان اولا از نظر سند به نظرشون صحیحه، در بخاری، در مسلم، در جاهای دیگه، در موطا مالک صحیح سنده. خب معناش چی میشه؟ قال النووی، نووی شارح صحیح مسلمه، معتبرترین شرح صحیح مسلم شرح نوویه. ادعا بعض المالکیه، بعض از علماء مالکی مذهب، ادعا ان هذا الحدیث منسوخ، این حدیث منسوخ است، یعنی دیگه نباید بهش عمل بشه، یعنی حجیت دیگه نداره. و بعضهم انه من الخصائص، بعضیا گفتن این قضیه از خصائص پیغمبر اکرمه. میدونید که پیغمبر اکرم خصائصی دارن، مثلا نوافل بر پیغمبر اکرم واجبه، این از خصائص پیغمبر اکرم. مثلا پیغمبر اکرم بیش از 4 تا زن دائم میتونن ازدواج بکنن، این از خصائص رسول الله. بعضیا گفتن این که بچه ای را به خودشون بیارن که هی بردارن و بگذارن، این از خصائص رسول الله و الا فعل کثیره نمیشه، این از خصائص ایشون. و بعضهم انه کان لضرورتن، ضرورت اقتضا کرده که حضرت این کارو بکنن، که حالا مثلا فرض کنید این بچه تو خونه تنها بوده، یا مثلا گریه کرده، حضرت ناچار شدن با خودشون بیارنش، حالا به هر دلیلی ضرورت اقتضا کرده. پس یه امر استثنائیه و الا در حالات طبیعی این کار نباید بشود. دقت میکنید چجور گیرن در معنای حدیث. و کل ذلک دعا و باطله، مردوده، لا دلیل علیها، همه این حرفا باطله. پس چی؟ لیس فی الحدیث ما یخالف قواعد الشرع، این کار مخالف قواعد شرعی نیست، کار مبطل صلات نیست، و به عبارت دیگه از مبطلات نماز این نیست که انسان یک بچه ای را بغل بکنه در نماز و بخواد بره رکوع بگذاره زمین، این از مبطلات نماز نیست. آدم را در بغل داشتن، همراه داشتن یک آدمی، این از مبطلات نماز نیست. لأن الآدمی طاهرون، خب این بچه که نجس نبوده، که پاک بوده. و ما فی جوفه معفو عنه و ثیاب الاطفال و اجسادهم محمولتون علی الطهاره، خب این بدنش که پاک بوده، لباسش هم که حمل میکنیم بر طهارت، خب پس مبطل این نماز و اشکال در این کار چیه؟ مثلا هیچ نمیرن روی اون جهتی که فعلا محل بحث ماست، که این کار بالاخره مضر به حضور قلب هست یا نیست. از نظر این که مبطل نماز فقهن یا مبطل نیست بحث میکنن، اما از نظر معنوی آیا منافات داره یا منافات نداره با حضور قلب، این جهت رو هنوز متعرض نشدن. ایشون میگه والاعمال فی الصلات لا تبطلوها اذا قلت، فعل قلیل مبطل نماز نیست. خب اگر فعل قلیل مبطل نماز نیست، پس فعل امیرالمومنین که خیلی کمتر بوده، اونم نماز نافله بوده. و اینما فعل النبی صلی الله علیه و آله ذالک لبیان الجواز، فعل پیغمبر اکرم حکمتش این بوده که به مردم حضرت بفهمونن که جایز است انسان بچه ای را با خودش بیاره، این چنین بغل بکنه و این چنین بگذاره و برداره در نماز. بعضی از علما اینطور گفتن، و کان السر فی حمله امامته فی الصلاه دفعا لما کانت العرب تألفه من کراهت البنات و حملهن. این کار را حضرت کردن برای اینکه عرب از دختر بدشون می آمده، اینکه حالا دختر را بغل بکنن، دوست داشته باشن، اعتنا بهش بکنن، حالا بیارنش به مسجد در بین مردم. این کارها از نظر عرب مثلا کار خوبی نبوده. حضرت میخواستن به مردم بگن که نخیر، شما اشتباه میکنید، فکر بدی میکنید و این درست نیست. نخیر، دختر را انسان بایستی دوست داشته باشه، باید علاقه من باشه. چطور؟ خب پس خالفهم فی ذلک حتی فی الصلاه للمبالغه فی ردعهم والبیان بالفعل والبيان مبتدا والبيان بالفعل قد يكون اقوى من القول. حضرت خواستن عملا فکر اونها رو ابطال بکنن، عملا سیره اونها رو رد کنن که نه دختر. خیلی خوب، این تا اینجا ببینید چه جور حدیث را به انحای مختلف معنا میکنن. خب چطور شد که فعل امیرالمؤمنین را که یک فعل قلیل بسیار قلیلی بوده، اونم اعطاء چیزی بوده به یک سائل، اون هم در یک نماز نافله، اونجا چرا شبهه میکنید؟ خب یکی از این وجوهی که را اینجا میگید اونجا هم بگید. این تا اینجا نگاه کنید، این عبارت شرح بخاری که نقل کرده ابن حجر عسقلانی کلام نووی را در شرح صحیح مسلم. نگاه کنید فتح الباری جلد یک صفحه 289. این تا اینجا. بعد در شرح صحیح مسلم نووی اینطور میگه، دقت بکنید، میگه و حمل امامه لا نسلمو انه یشغل القلبه یا یشغل القلبه لا نسلم. ما قبول نداریم که آوردن امامه به این صورت، گذاشتن و برداشتن، این فکر پیغمبر اکرم را و حواس پیغمبر اکرم را پرت می کرده و منافات داشته با خضوع و خشوع و حضور قلب. لا نسلم. خب اگر اینجا لا نسلم با اینکه فعل کثیری بوده و در نماز واجب بوده، خب همین معنا را در نماز امیرالمؤمنین که نماز مستحب بوده و فعل قلیلی بوده، خب اونجا همین را بگید دیگه. چرا اونجا چرا شبهه می کنید؟ پس لا نسلمو که انه یشغل القلب و انشغله فیترتب علیه فواید و بیان قواعد. حالا علا فرض این که حواس پیغمبر اکرم را این کار پرت کرده باشه از نماز، ولیکن آثار فقهی بر این قضیه مترتب میشه، چه اشکال داره؟ خب این همین حرف را ما درباره نماز امیر المؤمنین و تصدقشون میگیم. شما نگاه کنید به جزء 32 صفحه 33 از شرح نووی. تا اینجا این شبه الانصاف این است که مندفع است. مطلب دیگر که این مطلب را میگم و بقیه بحث فردا. در نماز جماعت پیغمبر اکرم تصورش بکنید، می آمدن نماز در مسجد النبی یا نه، مردم پشت سر ایشون نماز می خوندن، درسته یا نه؟ اگر در اثناء نماز ایشون کسی می خواست ملحق بشه به نماز، اگر کسی الان مأمومی وارد مسجد شد، حضرت الان در اثنای نمازن، کسی وارد مسجد شد، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، در حال رکوع میخواد ملحق بشه به پیغمبر اکرم. حضرت میشنیدن یا نمیشنیدن؟ بله، تأمل میکردن تا او ملحق بشه یا نه. شما ملتزم میشید به این که پیغمبر اکرم وقتی شروع میکردن به نماز و مردم اقتدا میکردن، یعنی دیگه کسی در اثناء نماز نمیامد ملحق بشه به نماز؟ اگر مأمومی میخواست ملحق بشه به نماز جماعت پیغمبر اکرم، یا الله یا الله ان الله مع الصابرین، پیغمبر اکرم میشنیدن صدای این آدم رو یا نمیشنیدن؟ صبر میکردن در رکوعشون که این آدم ملحق بشه یا نه؟ پس پیغمبر اکرم در اثناء نماز اگر میشنیدن، معلوم میشه صدای دیگر و حرف دیگر رو میشنیدن، توجه به غیر پیدا میکردن. خب فعل امیر المؤمنین هم در یک نماز مستحب، اونم چیزی نبوده که از پشت سر آمده باشه که حضرت مثلا متوجه او شده باشن جلویشون آمده، حضرت اشاره کردن انگشتشون را، انگشتر را از دست ایشون در آورده مثلا. خب این عرض کردم که اگر منافات داشته باشه که امیر المؤمنین صدای این سائل را شنیدن یا خودش را دیدن در اثناء نماز، پس پیغمبر اکرم هم که در اثناء نماز، نه یک نماز، نه دو نماز، نه یک روز، نه دو روز، نه ده روز، سالها ایشون نماز میخوندن و مردم اقتدا میکردن، در اثناء نماز کسی میامد ملحق میخواست بشه به جماعت، حضرت میشنیدن صدای این افراد را، یا الله ان الله مع الصابرین، حضرت میشنیدن. هذا تمام الكلام تا اینجا، بقیه بحث ان شاء الله فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.